بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در عظمت لیلة القدر بود که ظرف نزول قرآن کریم است و مظروفش به این ظرف اونچنان حرمت بخشی که این لیله بهتر از هزار ماه است و خدای سبحان در تجلیل این شب فرمود و ما ادراک ما لیلة القدر. طرز تعبیر از این لیله با تکرار نام این شب مطرح است بدون اینکه حتی امکان از ضمیر استفاده بشود. نفرمود انا انزلناه فی لیلة القدر و هی خیر من الف شهر، یا به ما ادراک ما هیه، فرمود به ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، که این تعبیرها با اسم ظاهر نشانه تجلیل تام از این شب است. و همونطوری که عظمت قرآن کریم به این است که عظمت ماه مبارک رمضان به این است که قرآن در او نازل شده، شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، عظمت لیله قدرم در این است که ظرف نزول قرآن کریم است. و اگر قرآن کریم در این شب تنزل کرده و حبل الله است، انسان میتواند در این شب ترقی کند، زیرا حقیقت تنزل در سایه ارتباط مبدا فاعلی است. اگر یک انسانی به این حبل الله تمسک کرده و بالا رفته، میتوان گفت در لیله قدر صعود ممکن است، چه این که در لیله قدر نزول ممکن است. اگر فیض در این شب نزول کرده، انسان در این شب صعود میکند. الیهی از عدل کلم الطیب، چون این تنزل به معنای تجافی نیست، پس این سلسله ارتباط لدن حکیم من لدن، که این قرآن فی لدن حکیم من لدن حکیم علیم هست، تنزل کرده، در دسترس انسان قرار گرفته. انسان میتواند این قرآن را بفهمد و عمل کند و همراه قرآن بالا برود تا لدنی بشود. بنابراین فضیلت شب قدر نه اون قدری است که انسان بتواند او را توصیف کند. در فضلش خدای سبحان فرمود به ما ادراک ما لیلة القدر. در جلسه قبل اونچه که مطرح شد این بود که خدای سبحان فرمود قرآن را ما در شب قدر نازل کردیم، گرچه در این سوره نام قرآن را به صراحت تصریح نکرد، ولی فرمود انا انزلناه فی لیلة القدر. این ضمیر به اون عهد ذهنی که قرآن است برمیگردد. در سوره دخان فرمود حامیم و الکتاب المبینه انا انزلناه فی لیلة مبارکه، سوگند به قرآن، به کتاب مبین، و این کتاب مبین را ما در شب پربرکت نازل کرده ایم. چه این که فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. در سوره بقره فرمود قرآن در شهر رمضان نازل شد. در سوره دخان فرمود کتاب مبین در لیله مبارکه نازل شد. در سوره قدر فرمود ما او را در لیله قدر نازل کردیم. اشکالی که در جلسه قبل مطرح شد این بود که ظاهر این آیات آن است که کل قرآن در شب قدر نازل شده، در حالی که مقداری از قرآن همزمان با بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 27 رجب نازل شده و مقدار زیادی از قرآن در طی 23 سال نازل شده. تنزل قرآن در شب قدر هم با گذشته سازگار نیست، زیرا ماه رجب قبل از ماه مبارک رمضان است و اول بعثت که همزمان با نزول آیات اولیه قرآن کریم بود در 27 رجب هست و مقدار زیادی از آیات هم که بعد نازل شده. این نازل شدن قرآن همگی در لیله قدر نه با گذشته سازگار است نه با آینده. اما درباره گذشته روایات امامیه شاهد است به اینکه مبعث در 27 رجب و اما در آینده نسبت به آینده سازگار نیست، برای اینکه هم روایات به تاریخ متواتر و قطعی که اسباب نزول را تبیین کرده است دلالت میکند برای اینکه آیات تدریجا نازل شده، و هم اون که در سوره فرقان آمده نشانه تنزل تدریجی قرآن کریم است. در سوره فرقان این چنین آمده: و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. کفار گفتن چرا این کتاب دفعتا نازل نشده؟ نظیر الواح موسی، اونطوری که موسی کریم الواح را دریافت کرده و دفعتا به بنی اسرائیل ارائه داد، چرا قرآن اون چنان نیست که دفعتا نازل بشود؟ در هر چند روزی یک بار یا چند ماه یک بار سوره یا آیه نازل می شود. این اعتراض قرآن کریم نفرمود به این که این اعتراضتون باطل است و خدا دفعتن قرآن را نازل کرده، بلکه راز این تنزل تدریجی را بیان کرد. فرمود که کذالک لنثبت به فؤادک و رتلناه ترتیلا. ما برای اینکه فیض مدام و مستدام را به تو برسانیم و هر لحظه در زیر عنایت‌های خاص قرار بگیری، زیر پوشش وحی قرار بگیری، این رابطه دائما برقرار باشد، تدریجا نازل می‌کنیم. گذشته از اینکه این علت غایی تنزل تدریجی است، علت مادی و یا سوری این تنزل تدریجی آن است کتابی که مشتمل بر قوانین و دستورالعمل هست و احیانا ناسخ و منسوخ دارد و پاسخ به سوال دارد، این کتاب جز تدریجی راهی برای تنزل او نیست. حادثه پیش می آید، سوالی می کنند، جوابی لازم نازل می شود. این کتاب طبعش تدریج است. بنابراین چون به حسب خود این آیه به تاریخ قطعی و روایات معتبر قرآن در طی چندین سال تدریجا نازل شده است، با این که در سوره قدر آمده انا انزلناه فی لیلة القدر، چگونه توجیه بشود؟ این دو اشکال بود. در باره اشکال اول که راجب گذشته است، عده گفتند به این که ابتدای وحی و ابتدای بعثت غیر از ابتدای قرآن کریم است، ابتدای نزول قرآن است. در 27 رجب رسول خدا علیه السلام و تحیت و سنا بعثت رسیده است، وحی نازل شده است و با قرآن نبود. خدای سبحان به وسیله وحی او را آگاه کرد که تو پیامبری و مبعوثی، و اما اولین آیه‌ای که نازل شده است در ماه مبارک رمضان است. پس قبل از ماه مبارک رمضان که ماه رجب است، بعثت هست، وحی نازل شده، اما نه قرآن. نسبت به اشکال آیندم این چنین جواب دادم به این که انا انزلناه فی لیلة القدر، یعنی آیات اولیه قرآن در شب قدر نازل شده، بقیه آیات در طول چند سال. این را عده‌ای از روایات تأیید می‌کنند که قرآن در طی 20 سال نازل شده است، برای اینکه از اول بعثت تا سال سوم چیزی نازل نشده، از سال سوم تا پایان عمر مبارک که 20 سال هست، در طی 20 سال کل آیات نازل شده. یا نه، شواهدی هست که در طی این 23 سال نازل شده. علی ای حالین هم اشکال گذشته را با این خواستن حل کنند و هم اشکال آینده را. و این در جلسه قبل به عرض رسید که با ظاهر آیه سازگار نیست. ظاهر آیه این است که کل قرآن در شب قدر نازل شده، نه بعضی از قرآن. زیرا آیه سوره بقره آن است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن در این ماه نازل شده. گرچه بر بعض هم اطلاق میشه، ولی وقتی گفتن قرآن نازل شده، اون هم به فعل ماضی تعبیر کردن، نشانه آن است که کلش نازل شده. یک وقت تعبیرات همراه با قرینه است که نشانه آن است که بعضی آیات مراد است، مثل این که میگوییم فلان شخص در قرآن میخواند، خود این فعل که به صورت فعل مضارع استمراری تعبیر شده نشانه بر بعض دلالت بر بعضی از قرآن است. و اما اگر گفتن قرآن نازل شد با فعل ماضی تعبیر کردن، ظاهرش کل قرآن است. یا نازل کردیم یعنی کل قرآن را. و اگر در سوره دخان فرمود سوگند به کتاب مبین، ما این کتاب مبین را در لیله مبارک نازل کردیم، یعنی کل قرآن را. نه سوگند به کتاب مبین، ما بعضی از آیاتش را در لیله مبارک نازل کردیم. نفرمود انا انزلنا بعضه فی لیله مبارکه، فرمود حامیم ول کتاب المبینه انا انزلنا فی لیله مبارکه، قسم به کتاب روشنگر و روشن، ما او را در لیله پر برکت نازل کردیم، که ظاهرش کل قرآن است. بنابراین این مسئله نزول کل قرآن در لیله قدر هم همراه با اشکال گذشته است، هم اشکال آینده. و این که در بعضی از روایات آمده که کل قرآن در شب قدر به بیت المعمور تنزل کرده، اون گرچه اشکال گذشته و آینده را حل می کند، زیرا منافاتی ندارد که مقداری از قرآن در مبعث نازل شده باشد و بقیه در طی 23 سال، زیرا کلش در لیله قدر به بیت المعمور نازل شده تنزل کرده. اما نسبت به گذشته باز بدون ابهام نیست، زیرا معنای این که قرآن در بیت در لیله قدر به بیت المعمور تنزل کرده آنه که هیچ چیزی از قرآن از بیت المعمور به عالم طبیعت و کثرت تنزل نیافت، در حالی که روایات مبعث میگوید به این که حضرت 27 رجب به بعثت رسیده است و چون همزمان با به اساس آیات سوره علق نازل شده است، پس مقداری از قرآن در 27 رجب نازل شده. و اگر کل قرآن در شب قدر به بیت المعمور نازل شده باشد و چیزی از قرآن از بیت المعمور با عالم طبیعت تنزل نیافته باشد، با 27 رجب که مبعث سازگار نیست. گذشته از این که به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه، روایات هم مثل خود قرآن دارای باطنی هم و برای باطن اونها هم باطنی است، محکمی دارن، متشابهی دارن. چون که در بحث لوح و قلم گذشت که در اونجا گاهی قلم را به عنوان اینکه نهری است در بهشت تفسیر کردن، گاهی به عنوان اینکه نوری است تفسیر کردن، گاهی وقتی سفیان سوال میکند بالاخره ما را از اون علمی برخوردار کنید که خدا به شما آموخت، فرمود به این که نون و قلم یا لوح و قلم دو فرشته از فرشتگان الهی هم، اونگاه فرمود از اینجا برخیز که من از تو در امان نیستم و برای تو احساس ایمنی نمی کنم، چون همه اسرار را نمی شود به همه گفت. با سه بیان سه مرحله، گاهی می فرماد نهر است، گاهی می فرماد نور است، گاهی می فرماد فرشته است. بیت المعمور هم این چنین است. اونگاه همونطوری که در جلسه قبل برزید، آیا می شود خدا قرآن را به عنوان هدایت و بیانه بستاید، بعد بفرماد این قرآنی که هدایت و بیانه است آمده در آسمان چهارم، هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. خب در آسمان چهارم آمده، چگونه هدایت برای مردم است، چگونه بیانه برای اوحدی از منزون هاست؟ اگر فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، در ماه مبارک رمضان قرآن نازل شد، اونگاه قرآن را معرفی میکند که برای هدایت مردم است، کتابی که در بیت المعمور است و آسمان چهارم است، به حسب این روایت او چگونه هدایت مردم است، چرا نازل شده است؟ اگر نازل نمی شد چی شد؟ چی می شد؟ و اکنون که نازل شده چه اثری دارد؟ مگر سیر سیر مکانیست که اگر اینجا آمده یک مقداری از راه را طی کرده در نیمه راه است؟ یا این که نه، منظور از بیت معمور مرحله است که قلب مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اون مرحله با قرآن تماس دارد، که همین قلب بیت مأمور است، همین قلب عرش خداست، که قلب مؤمن عرش خداست. بالاخره باید کاری کرد که در لیل قدر قرآن کریم به قلب مطهر حضرت رسیده باشد. باید قلب را بالا برد، وگرنه اگر حقیقت قرآن در آسمان چهارم توقف کرد و به قلب مطهر حضرت نرسید چگونه هدایت و بیانه است؟ اون که هادی مردم است اگر حقیقت قرآن را در لیل قدر نیافته باشد چگونه هادی مردم است؟ چی هدایت مردم است؟ بنابراین باید کاری کرد که قلب بالا برود. اگر قلب بالا می رود و اگر قلب مطهر رسول خدا در مراحل عالی تر این را در میابد، اونگاه هم با انزال سازگار است که دفعی است و تدریجی، و هم با بساطت سازگار است. چون در جلسه قبل به این نکته رسیدیم که شب قدر شب کثرت است، شب قدر شب تفصیل است. چگونه قرآن کریم دفعتن نازل می شود در شبی که همه چیز پراکنده، چگونه قرآن به عنوان یک وجود بسیط نازل می شود در حالی که در اون شب نزول که شب قدر است همه تکثیر می شود، همه چیز تفریق می شود. فیها یفرق و کل امرین حکیم. اگر ما توانستیم بگوییم قلب مبارک حضرت در مرحله بساطت همراه با کثرت است، نبود که اون بساطت همراه با کثرت است، نظیر اون چه که در بسیط الحقیقت کل الاشیا گفتن، در این حال که واحد است همه امور را دارد، نه به عنوان کلی و جامع ذهنی، نه به عنوان یک امر منتظر، نه به عنوان یک حقیقت بسیطه که همه را داراست، نظیر ملک اجتهاد که همه یک امور تفصیلی را داراست. یک ملکه اجتهاد در این حال که یک حقیقت علمی واحد از جامعه همه علوم است، خلاق صور تفصیلی است. این یک قوه است که منشأ فعلیات است، نه قوه است که زمینه فعلیت ها باشد. یک وقت میگوییم این طالب علم، این دانش آموز بالقوه مجتهد است، یک وقت میگوییم اون کسی که به مقام شامخ اجتهاد رسید بالقوه عالم این مسائل و فتاواست. بالقوه است یعنی قدرت تفصیل اون اجمال را داراست، که اونجا قوه معنای قدرت است، نه قوه یعنی استعداد. می شود یک امر در این حال که بسیط است حاوی همه کثرات باشد، یک امر در این حال که دفعی است شامل همه تدریجیات باشد و مانند آن.
تبیان.net گنجینه صوتی